شش بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر کلیدی کابینه علی‌آبادی استقبال کرد. ایران میگوید آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تامین کند. و شرکت بریتیش پترولیوم بهره برداری از یک میدان گازی متعلق به ایران و بریتانیا را از سر می‌گیرد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این مجله خبری همراهی کنید. معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر پیشنهادی دفاع و کشور استقبال کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در تماسی تلفنی با حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق تکمیل شدن کابینه وی را تبریک گفت و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این اقدام را گامی بسیار مثبت در شرایط فعلی عراق توصیف کرد. مجلس عراق دیروز به مقام‌های پیشنهادی برای تکمیل کابینه حیدر علی‌آبادی از جمله مسئولان دو وزارتخانه کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد. وزیر دفاع ایران دیروز در دیدار با همتای لبنانیش که به تهران سفر کرده گفت ایران آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تأمین کند. بنابر گزارش‌ها حسین دهقان وزیر دفاع ایران به سمیر مقبل همتای لبنانی خود گفته است که ایران آمادگی دارد با تأمین نیازمندی‌های ارتش لبنان تجاربش را برای مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی و تکفیری در اختیار لبنان بگذارد. حدود 20 روز پیش نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. شرکت نفت و گاز بریتیش پترولیوم بهره برداری از میدان گازی رام در دریای شمال را که ایران نیز در آن سرمایه گذاری کرده است از سر می گیرد. بر اساس توافقنامه‌ای که 6 سال پیش از انقلاب سال 57 به امضای شرکت ملی نفت ایران و شرکت بریتیش پترولیوم رسید، نیمی از درآمدهای میدان گازی رام به ایران تعلق می گیرد. اما از 4 سال پیش که تحریم ها علیه ایران شدت یافت، بهره برداری از این میدان به دستور دولت بریتانیا متوقف شد. به گفته سخنگوی بریتیش پترولیوم، دولت بریتانیا اجازه داده است استخراج گاز از این میدان از سر گرفته شود و درآمدهای متعلق به ایران در حسابی ویژه مسدود بماند. رسول یاحی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت پیگیری پرونده اسیدپاشی در اصفهان به شدت ادامه دارد، اما اقدامات امنیتی که برای دستگیری عاملان این اقدام انجام شده قابل رسانه‌ای شدن نیست. پلیس ایران خبر اسیدپاشی به 4 زن را در اصفهان تایید کرده و به گزارش ایسنا انتشار این خبر نگرانی ها در میان مردم اصفهان را دامن زده است. پیش از این یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته بود شمار قربانیان اسیدپاشی بیش از آمار اعلام شده است و در هفته های اخیر دست کم 6 زن تنها در بیمارستان فیض اصفهان بستری شده بودند. دیروز ده ها هزار نفر در لندن در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و کاهش هزینه های عمومی دست به تظاهرات زدند. شماری از خبرگزاری ها تعداد معترضان را حدود 80 هزار نفر ذکر کردند. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون برای کاستن از کسری بودجه از افزایش حقوق ها خودداری کرده است. ترکیه و افغانستان توافقنامه همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های امنیتی، بازسازی اقتصادی، روابط تجاری و سرمایه‌گذاری امضا کردند. این توافقنامه در جریان سفر یک روزه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به کابل امضا شد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس خبری مشترکی با آقای اردوغان به ویژه به توافق ترکیه با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان اشاره کرد. با یافتن 9 جسد دیگر، شمار کوهنوردان کشته شده در کولاک و سقوط بهمن در رشته کوههای هیمالیا به 38 تن رسید. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های نپال، بیش از 300 نفر تاکنون در مسیرهای مختلف رشته کوه هیمالیا نجات یافتند، اما 10 نفر دیگر همچنان در آشیانه‌های دورافتاده این کوه‌ها پناه گرفته و همچنان منتظر کمک هستند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتیسیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتیسیان هستم. دشوار اما همراه با پیشرفت. این تعبیری بود که هفته گذشته تهران و واشنگتن مشترکاً در پی هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش برای نتیجه این گفتگوها به کار بردند. این گفتگوها شامل 6 ساعت گفتگوی دو جانبه میان جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در حضور کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت در مذاکرات وین در همه زمینه‌ها پیشرفت و به جای بررسی صرف مشکلات راه حل‌های مختلف طرح و درباره آن گفتگو شد. به گفته او حالا هر دو طرف باید توجه کنند که در برابر وضعیت جدید قرار گرفتند و به خصوص طرف مقابل باید از تحریم‌ها عبور کند. همزمان آمریکا در پی آن است که توافق جامع نهایی ساخت سلاح هسته‌ای را در ایران کاملا غیر ممکن کند. هرچند ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 میگویند رسیدن به یک توافق جامع تا مهلت 24 نوامبر برابر با 3 آذر امسال دست یافتنی است و به گفته وزیر خارجه ایران لزومی به فکر کردن به تمدید مذاکرات نیست. هفته گذشته هم عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از احتمال تمدید مهلت خبر داد و هم یک مقام بلندپایه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال تمدید مهلت را کاملا نفی نکرد. گروه 5 به علاوه 1 شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان خواستار محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، چون با بهره‌گیری از اورانیوم غنی شده هم میتوان برق تولید کرد و هم سلاح اتمی ساخت. تهران که میگوید هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، روی خوش به محدود شدن دامنه غنی‌سازی اورانیوم نشان نمی‌دهد. در پایان هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین، ایران و 5 به علاوه 1 تا چه اندازه و در چه مواردی به یک تفاهم نزدیک شدند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران در استانبول. رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات سیاسی ایران و آمریکا در واشنگتن. و علیرضا حقیقی، کارشناس علوم سیاسی در تورنتو. آقای واعظ، از تازه ترین خبرهایی که بعد از مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین دور هشتم بازتاب یافت، بررسی پیشنهاد حفظ تعداد بیشتری از سانتریفوژهای ایران در برابر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شدهش.
ببینید، من فکر می‌کنم اخباری که در رسانه‌ها در مورد این پیشنهاد منتشر شده، مثل خیلی از اخبار دیگه‌ای که در این مدت در مورد این مذاکرات محرمانه منتشر شده، خیلی دقیق نیست. در واقع بیشترین تعداد پیشنهادهایی که طرفین به هم دیگه دادن در 10 روز مذاکرات بسیار فشرده‌ای که در نیویورک صورت گرفت، مبادله شد بین طرفین. و همونطور که میدونید، به هر حال در نیویورک هم پیشرفت چندان زیادی صورت نگرفت، برای اینکه دو سه مسئله اصلی که سطح و میزان غنی‌سازی ایران هست و چگونگی برداشتن تحریم‌ها و طول زمان توافق نهایی هست، اینها همچنان بر سرشون هیچ توافقی وجود نداره. و احتمال اینکه در چند هفته باقی مانده هم بشه، علاوه بر اینکه همه این مسائل رو طرفین حل بکنن، کلن یک قرارداد و با تمام جزئیات اجراییش نهایی بکنن، بسیار کم هست. بنابراین دیگه در این مرحله میشه تقریبا با قطعیت گفت که پایان مهلت 24 نوامبر احتمال اینکه توافق جامع به دست بیاد منتفی است.
آقای نفیسی، جواد ظریف بعد از مذاکرات وین گفت هر دو طرف باید بپذیرند که با شرایط جدیدی روبرو هستند، اما تاکید کرد که مخصوصا طرف مقابل باید از تحریم ها عبور کنه. تا چه حد این خواست وزیر خارجه ایران با سطح امتیازهایی که به خصوص آمریکا حاضر به ایران بده منطبقه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد، یک امکان این است که اونچنان که آقای عراقچی گفته که باز یک مقداری زمان تمدید بشه، ولی خب تمدید مثل که مورد توافق هیچ کس نیست. شکست کامل هم من فکر نمی کنم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه طرفین احتیاج دارن به این توافق و ما در سخنرانی که آقای رئیس جمهور ایران کرد در یک مهمانی که در نیویورک داشتن دیدیم که ایشون با یک روحیه بسیار مثبت و یک تأکید فراوانی بر توافق صحبت کرد و اینکه تحریم ها شکسته شده و از اینجور چیزها و نظر مثبت آقای رئیس جمهور رو دیدیم. من نظرم این است که شکست قطعی در پیش نخواهد بود، توافق کامل هم در پیش نخواهد بود، بلکه باز یک توافق ناقصی میشه و باز یک زمانی در نظر گرفته خواهد شد. ولی تصور این که کلن به هیچ توافقی نرسن برای من بسیار بعید به نظر میاد.
آقای حقیقی، مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا در پی مذاکرات از رسیدن به مرحله حساس سخن به میون آورده و اینکه همگی متحد به رسیدن به توافق جامع هستند که آقای نفیسی هم در گفته‌هاشون بهش اشاره کردن. لغو یا کاهش تحریم‌های اروپایی از نوع لغو تحریم‌های بریتانیا علیه دانشگاه صنعتی شریف و موارد مشابه میتونه ایران رو راضی کنه، یا مقصود ایران از لغو تحریم‌های طرف مقابل مواردی مثل تحریم‌های علیه بانک مرکزی و سویفت در همین مرحله است؟
خب ببینید، ایران چند تا موضوع رو مطرح کرده. مسئله تحریم‌ها به طور کلی است که فعلا در حال حاضر اگر تحریم‌هایی هم حل بشه، تحریم‌های مربوط به مسئله هسته‌ای است، چون آمریکایی‌ها فقط در مورد هسته‌ای نیست که تحریم‌هایشون، در مورد تروریسم، حقوق بشر، تحریم‌های روی ایران سوار کردن. ولی اروپایی‌ها در این مرحله امکانات بیشتری رو ارائه دادن برای اینکه تحریم رو حل کنن. نکته دوم این است که به نظر میرسه ایران مایل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خب به هر حال یک چهره قانونی و بین‌المللی به مسئله تحریم ها میده، اون هم لغو بشه که بعید میدونم و احتمالاً تحریم ها در اونجا اگر به توافق برسن تعلیق خواهد شد تا موقعی که آژانس و پنج بلاویه کلیرنس بگیره که مطمئن بشه کلن برنامه هسته ایران غیر نظامی است. خب اونم زمانش اختلاف هست، ایرانی ها میگن 5-6 سال، آمریکایی ها میگن در 12 سال. این هم نکته دوم. نکته سوم هم این هست که ایران در مرحله کنونی مهمترین چیزی که در حوزه اقتصادیش مد نظرش هست مسئله حل سویفت هست، مسئله ارتباطات بین بانکی و مسئله فروش نفت. این دوتا تحریمی که دیدی رو مایده که حل بشه. اگر این دوتا حل نشه، عملا دولت آقای روحانی با فشار شدید مخالفین روبرو خواهد شد. همکنون هم اگر دقت کرده باشید سطح گفتار مخالفین علیه دولت روحانی افزایش پیدا کرده و دولت آقای روحانی به جز پولهایی که آزاد شده عملا نتونسته دستاورد خیلی مهمی رو نشون بده به جامعه. بنابراین من فکر میکنم که اگر دولت آمریکا در یک تصویر بزرگتر نخواد موضوع نگاه کنه، اونم مسئله جنگ سردیست که در حوزه تروریسم جدید اسلامی داره که با داعش جلوهاش نشون داده، مسئله جنگ سردی که با روسیه دارن و جنگ سردی که دامنه صداش با چین شروع شده، به نظر من در این سه حوزه اگه نگاه بکنه ایران به هر حال کشور مهم و استراتژیکی در منطقه است که در اون جنگ سرد میتونه در جبهه غرب قرار بگیره. با این تصویر میتونه انعطاف‌هایی داشته باشه، ولی در حال حاضر زمان به نفع آمریکایی هاست و اونها ایران رو آوردن در لب یک جایی که میخوان هر امتیازی ازش بگیرن. ولی در مجموع دو تا کشور به نظر من نمیخوان به عقب برگردن، رو به جلو میخوان کار بکنن و دنبال راه حلی هستن که تو حوزه افکار عمومی، تحکم داخلی و تو بلوک قدرت بتونن این توافق رو قول معروف بفروشن. از این بابت ایرانی ها دستشون بازتره. به نظر من تو بلوک قدرت ایران اجماع بیشتری هست در مورد حل مسئله تا آمریکا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای وایس، هر دو طرف در موضع گیری های رسمی گفتن در کمتر از 6 هفته باقی مانده تا مهلت 24 نوامبر موعد حل مسئله هسته‌ای، چنانچه اراده انجام این کار باشه، دو طرف میتونن به توافق برسن. دو طرف همچنین میگن مذاکرات پیشرفت داشته. شما گفتید که تا اون موعد به نظر نمیرسه چون این توافقی حاصل بشه، پس این پیشرفتی که صحبت ازش میشه در کجاها صورت گرفته؟
ببینید، به هر حال مسائل متعددی روی میز هستند و راه حل‌های متفاوتی هم برای رسیدن به مقاصدی که طرفین دارند وجود داره و هر بار به هر حال پیشرفت اندکی صورت میگیره، اما این پیشرفت بیشتر در مسائل فنی هست و از جنبه تکنیکی هست تا از جنبه سیاسی. اون چیزی که لازم هست یک تصمیم سیاسی هست در این مرحله که فعلا هیچ کدوم از طرفین آمادگی اتخاذ اون تصمیم رو نشون ندادن. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم از مواردی که جناب حقیقی فرمودن، مسئله تحریم های سازمان ملل رو ایران به عنوان یک مسئله اصولی باهاش برخورد میکنه، یعنی تقاضا داره که در ابتدای کار بلافاصله تمام تحریم های سازمان ملل یک جا لغو بشن و پرونده ایران از فصل 7 منشور سازمان ملل خارج بشه. خب با توجه به این که تحریم های سازمان ملل انگیزه و مبنای حقوقیشون نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام بوده، بدون شک تا چراغ سبزی از طرف آژانس نیاد یک چنین امری قابل تصور نیست. میشه تصور کرد که بعضی از تحریم های سازمان ملل در ابتدای کار لغو بشن، ولی به عنوان مثال تحریم هایی که بر مواد و تکنولوژی هایی که کاربرد دوگانه دارن یا منع فروش تسلیحات که به ایران وضع شده، اینها رو نمیشه تا زمانی که آژانس همچنان نگرانی های عمده از فعالیت های هست ایران داره لغو کرد و پرونده رو به طور کلی از شورای امنیت خارج کرد. خب این یک مسئله عمده و اصولی است و تصمیم در موردش تصمیم ساده ای نیست، بنابراین نمیشه در موردش پیشرفت کم صورت بگیره، باید یک تصمیم اصولی صورت بگیره. ولی در این حال من هیچ تعجب نمی کنم از اینکه طرفین همچنان در عموم تاکید رو بر این بذارن که میخوان تا 24 نوامبر توافق برسن، برای اینکه به محض اینکه صحبت از تمدید بشه فشاری که بر مذاکره کنندگان هست برای اینکه اون تصمیم‌های سیاسی دشوار رو بگیرن برداشته خواهد شد. در این حال باید گفت با وجود اینکه من موافقم که گزینه‌های جایگزین تمدید توافق برای طرفین چندان جذاب نیستن، اما نباید هم فکر کرد که تمدید توافق به خودی خود کار ساده است، برای اینکه حتما باید طرفین به همدیگه امتیازات بیشتری بدن در این مدت، برای اینکه هم افکار عمومی رو و هم تندروها رو در هر دو پایتخت اصلی یعنی تهران و واشنگتن راضی بکنن، و اینکه اون امتیازها چی باشن هم خودش واقعا امر بسیار دشوار و پیچیده است و چندان ساده نخواهد.
آقای نفیسی، آقای حقیقی به مسائل دیگه سیاست خارجی اشاره کردن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری روز چهارشنبه در وین 6 ساعت در حضور کاترین آشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگو کردند. آیا ضدیت مشترک ایران و آمریکا مثلا با گروه خلافت اسلامی میتونه بر جدول زمانی مذاکرات هسته‌ای 7 کشور ایران و به علاوه یک اثر بذاره یا نه؟
قطعاً، و این اشاره هم آقای ظریف کردن و دیگران در ایران، و قطعاً ایالات متحده هم به نقش ایران در منطقه بسیار اهمیت میده، چون یکی از معدود کشورهای باثباته و در منطقه به حد کافی آشوب هست و با تمام اختلافاتی که ایران و آمریکا دارن، در حال حاضر ایران به عنوان یک قدرت اصلی در منطقه مورد نیاز ایالات متحده است. بنابراین مطمئنن در این مذاکرات دو جانبه‌ای که وجود داشته، مسئله داعش، مسئله کمک‌های احتمالی ایران، مسئله جلوگیری از نفوذ بیشتر اینها مطرحه. ولی توجه بفرمایید که خود ایران هم کم کم داره در معرض این مسائل قرار میگیره. تحریکاتی که در قسمت شرق ایران اتفاق افتاد، کشته شدن سرهنگ دهقان دیگران، نشون میده که مشکل داره به ایران هم نفوذ میکنه. بنابراین بعید نیست که رهبران ایران هم متوجه این مسئله شده باشن و بخوان نوع همکاری ها رو با ائتلاف با ایالات متحده انجام بدن. من فکر میکنم که برخلاف اون چی که گفته میشه که این دو موضوع از هم جداست، هم ایالات متحده این رو گفته و هم ایران، در بطن ارم به خصوص در این مذاکرات پیاپی امکان نداره که این مسئله مطرح نشده باشه. بنابراین اگر این مسئله مطرح شده و اگر این مسئله برای هر دو کشور اساسی است، البته برای ایران هم چون که عرض کردم به خاطر مسئله بلوچستان و سیستان، مسئله رو باید وارد این معادله کرد و وارد این معادله شده. به همین دلیل که من عرض میکنم احتمال توافق در یک سطوحی بسیار بسیار امکان پذیره و لازمه، نه تنها امکان پذیره بلکه لازمه. در چه سطوحی؟ سناریوهای بسیار زیاد پیشنهاد شده. این آقای رابرت لیتواک یک سناریوهای بسیار پیچیده ای نوشته که اطلاع داریم که در مقابل چه چیزهایی داده بشه. به هر صورت اون چیزی که قسمت‌های پیچیده مسئله است البته مخفی است، ما نمیدونیم، ولی ظاهر امین است که بر اساس این اشتراکاتی که وجود داره، در اثر این نیازهایی که وجود داره، دو کشور و در نهایت 5+1 مجبورن که یک نوع توافقاتی رو بپذیرن که در این توافقها به خصوص برای ارضای تندروان هر کشور در ایران، برای ارضای بیت در ایالات متحده، برای ارضای کنگره تمهیداتی اندیشیده شده باشه. البته این که ایران خواستار برداشتن تمام تحریم‌های سازمان ملل، اینها رو من فکر میکنم که خود آقای ظریف و دیگران بهتر از ما میدونن که چقدر امکان ناپذیره، و برداشتن این سنگ بزرگ فقط برای این است که یک مقداری امتیازاتی بیشتری گرفته بشه. ایالات متحده هم سنگ‌های بزرگ برداشته و برمی‌داره و در ابتدا و در انتهای مذاکرات همیشه این مسائل میاد به خصوص برای افکار عمومی، ولی وقتی که سر میز مذاکره میشینن من مطمئنم که امتیازات به هم میدن که در سطوح بسیار پایین تر است.
آقای حقیقی، پیشتر به طور کلی درباره واکنش‌های داخلی در ایران به مذاکرات اخیر هسته‌ای پرداختین. حالا با جزئیات بیشتر اگر بخوایم نگاه کنیم، در صفحه اول کیهان روز شنبه این گفته جواد ظریف برجسته شده که برای توافق نهایی غرب باید از مانع روانی تحریم عبور کند. در همین روز شنبه صفحه اول روزنامه شرق این گفته دیگر او رو برجسته کرده که مذاکرات رو به جلوست، و روزنامه رسالت در همین روز این گفته دیگه او رو برجسته کرده که ضرورتی نداره راجب تمدید مذاکرات فکر کنیم. از لابلای نوشته های روزنامه های اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا در این چند روزی که از مذاکرات در وین میگذره، چه نتیجه میشه گرفت درباره واکنش این سه جناح جمهوری اسلامی ایران به هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین؟
در بلوک قدرت ایران در مجموع توافق صورت گرفته که مسئله هسته‌ای به طور کلی حل بشه، ولی خب نحوه حلش محل بحث و گفتگو هست. اون چیزی که تعیین کننده است الان این هست که چه اندازه‌ای از تحریم‌ها که کلیدترین مسئله‌ای بوده که به هر حال ایران وارد مذاکره شده در مقابل انعطافهایی که ایران انجام داده، یعنی تقریبا ایران کارتهای برندش رو روی میز گذاشته و انجام داده. غنی‌سازی 28% رو تعطیل کرده، پروتکل الحاقی رو عملا انجام میده، فوردو که عملا از کار افتاده، و عراق رو هم حاضر شده تغییر مسیر تولید بده. و اون چیزی که الان برای ایران مونده اون میزان اورانیومی است که در سطح پایین هست و مونده از قبل، و میزان اورانیومی که میتونه تولید کنه که باید میزان مصرفی براش پیدا کنه که ممکنه روس‌ها توافق کنن بخشی از سوخت نیروگاه بوشهر رو خود ایران تولید کنه که در این پیشنهاد جدید هم مطرح شده. این مجموعه است که مطرح است. در حال حاضر به نظر من ممکنه جناح‌های تندروی در درون جامعه ایران باشن که قصدشون از مخالفت با مذاکرات ژنو مسئلهشون دولت روحانی باشه و بخوان اون دولت رو بیاینده کنن، ولی در مجموع بلوک قدرت میخواد توافق کنه. نحوه توافق و نحوه عمل آمریکایی‌ها میتونه یک عمل تاریخی رو نشون بده که آیا آمریکا از این مذاکرات هدفش تضعیف ایران و سرنگونی نهایی سیستم است، یا نه واقعا میخواد به توافق هسته‌ای برسه. الان خیلی از ناظرین، حتی کسی که در خارج زندگی میکنن و کسانی که بدبینن، اونا معتقدن که اینها همش بازی فریبه. مدلی که با لیبی اجرا کردن، از لیست تروریسم خارج کردن و بعد حمله کردن و زدن، یعنی میخوان کارت های ایران از دستش خارج کنن و بعد رژیم رو تغییر بدن. این یه دیدگاهی است که به هر حال گروه‌های از توی ایران توی خارج از ایران مورد حمایت قرار میدن و خب دولت روحانی هم معتقده نه، دولت ما صمیمانه میخواد به این توافق هستی دست پیدا کنه. حوادث آینده نشون میده کدومی که از این دیدگاه ها واقع بینانه است و در حال حاضر به نظر میشه دولت ما میخواد به این توافق برسه و سیاست رژیم چنج نداره، ولی به هر حال میخواد امتیازات کلیدی و تعیین کننده بگیره از ایران، به خاطر اینکه در 35 سال گذشته به این خوبی نتونسته بوده جامعه بین المللی رو علیه ایران هماهنگ کنه.
آقای واعظ، نکته ناگفته دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
من فقط در مورد مسائل منطقه‌ای و تأثیرش بر گفتگوها این نکته رو میخوام ذکر بکنم که با وجود این که تا اونجایی که من اطلاع دارم تا این لحظه طرفین در حاشیه مذاکرات به تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای پرداختند، اما به معنای واقعی کلمه مسائل منطقه‌ای وارد بدبستان هایی که بحث سرش هست بر سر میز مذاکرات نشده. به عنوان مثال این که فرض کنید آمریکا بخواد تعداد بیشتری در سانتریفیوژ رو در ایران قبول بکنه به علت اینکه ایران مثلا در عراق بخواد همکاری بیشتری بکنه و یک چنین لینک مستقیمی بین این دو مسئله واقعا مطرح نشده. و از طرف دیگه عده زیادی هم هستن در دولت آمریکا که بر این اعتقاد هستن که به هر حال ایران چون منافع ملی خودش ایجاب میکنه که ثبات و امنیت در افغانستان و در عراق وجود داشته باشه، خواه ناخواه در جهتی حرکت خواهد کرد که همراه و همگام هست با جهت ائتلافی که آمریکا ایجاد کرده، حتی اگر همکاری مستقیم هم بینشون وجود نداشته باشه.
آقای نفیسی، نکته آخر شما درباره چشم انداز مذاکرات.
من چشم انداز مذاکرات رو مثبت می‌بینم در اینکه توافقی در یک سطح خواهد شد و در اینکه طرفین در حدی به هم امتیاز خواهند داد شک ندارم و تداوم اون رو هم میبینم و این جریان در 24 ماه آینده قطع نخواهد شد و مسئله ای که شاید باید ایران درش تجدید نظر بکنه این است که در حال حاضر بسیار بعید است که دولت آمریکا بخواد یا توان اینه داشته باشه که رژیم ایران رو عوض بکنه و با توجه به ناآرامی‌هایی که در منطقه وجود داره، به خصوص تجربه لیبی بعد از سرنگونی قذافی، حتی می‌بینیم که به نحوی با اسد هم مماشات میشه، دلیل وجود نداره که خواستار تغییر رژیم در ایران باشن. بنابراین بایستی ایران این چیزی که گفتند آقای ظریف، یعنی اینکه واقعیت جدید در ایالات متحده را مورد نظر قرار بدن و امیدوارم و تقریبا شکی ندارم که به سطحی از تعامل و توافق در 24 ماه آینده خواهند رسید.
آقای حقیقی و نکته آخر شما.
منم معتقدم که هر دو کشور، کسانی که الان اداره میکنن کشور رو، یک بلوغ اساسی در حوزه تصمیم گیری استخراج رسیدن. هر دو اجتناب میکنن از افزایش مخاصمات میان دو کشور، اینکه به ضرر هر دو کشور هست، به ضرر منافع ملی هر دو کشور هست و قطعا میخوان مسائل و موضوعاتشون رو از طریق مذاکره حل کنن. همین سطح تماس ها که افزایش پیدا کرده، تماس مستقیم میان آمریکا، به نظر من نکته کلیدی است که میتونه کمک کنه برای حل مخاصمات، به ویژه که ایران فرقی که با گذشته کرده با دوره آقای احمدی‌نژاد، هم تصمیم گیرندگان و مذاکره کنندگان از بلوغ فکری برخوردارن، مهارت دارن در کارشون. دومی که ایران در مجموع در مقایسه با کشورهای منطقه با از یک ثباتی برخورداره و این ثبات در فضای کنونی که آشوب بر منطقه حاکمه و بسیار کشورها با آینده مبهم رو هستن، بسیار نکته مثبتی است و جنگ سردی که آمریکا گفتن در اون چند حوزه باش روبروه. و از طرف دیگه این که ایران میخواد به تعامل کنه و در مجموع جامعه ایران، تصمیم گیرندگان ایران مایلن منافع خودشون رو در ارتباط با بلوک غرب تعریف کنن، اما نه مانند گذشته، بلکه موضعی برابر و با مسئولیت و سمخایی بیشتر. اینا در مجموع به نظر من هر چند اگر توافق هم نرسن، ولی رو به جلو خواهد بود و در گام های بعدی به توافق خواهند رسید.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای علی واعظ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برای آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو